آقای دارویگی، میکروفون تون باز کنید، خواهش میکنم تصویرتون با ما به اشتراک بذارید. سپاس از شما، خیلی خوشحالم که میبینم.
درود بر شما و خسته نباشید. امشب شبی بود، من متاسفانه یا خوشبختانه با همه سخنرانا یک زاویه دید داشتم و نشد. هم میخواستم از آقای نوریزاد پرسشی داشته باشم، هم در برخورد با رفیقمون ستوده و هم با صحبت‌های رفیق امیر. فعلا اول از کنشگری بگم. 6 تا سازمان سیاسی: حزب کمونیست ایران کومله، حزب کمونیست کارگری حکمتیست، سازمان اقلیت، سازمان راهکارگر، هسته اقلیت و فدایان کمونیست. این 6 تا سازمان از اول ماه فوریه، یعنی از هفته آینده، یک برنامه تلویزیون مشترک 24 ساعته دارن. این به لحاظ گزارشش که خواستم بگم. البته هنوز چیز کانال تلویزیون دست من نبود، وگرنه الان آدرسش هم میدادم. خب راجع به مسائلی که طرح شد، این نظرم این است که پرسش دوست آقای سپهرداد و پرسش خودشون یک پرسش جدیه. ما علارغم اینکه هر چه در خارج از کشور باشیم، این پرسش را مرتبا تکرار میکنن. ده ها فرد از رفقای قدیمی هم از من بارها پرسیدن چرا؟ چرا براشون مهمه؟ حتی یک بار خانم شیرین عبادی آمده بود سخنرانی میکرد. اون موقع هنوز ایشون در ایران تشریف داشتن و مثل ماها به تبعید نیامده بودن. میگفتن که چرا نمیکنید؟ من گفتم حالا بذار زمان بگذره، شما هم یه بار بیاید خارج، بعد ببینید چرا نمیشه. واقعیتش این است که مسائلی در بین هست که راحت نیست پاسخ دادنش. اینکه این نیروها در خارج هستن و میتونستن با هم گامی را بردارن یک حقیقتیه. اینکه بخشی از نیروهایی که در داخل کشور هستن به این سازمانها، گروهها و جنابندیهای خارجی علاقه دارن، پیوستگی دارن، ارتباطی دارن، این هم یک حقیقتیه. خب وقتی اینها را جمع کنیم، میبینیم که اون پرسش یک پرسش جدیه و بایستی بهش اندیشید. به قول مولانا، هر کسی از زم خود شد یار من، کس نجست از اندرون اسرار من. الان هر کس برای خودش در درون یک اسراری داره. اون اسرار چیه؟ اون اسرار بیماری از خود بزرگ بینیه. این بیماری از خود بزرگ بینی را ما نه در 40 سال گذشته، بلکه در 100 سال گذشته در جنبش چپ و دموکراسی خواهی ایران دیدیم. از درون جبهه ملی تا درون حزب توده، یه قدم عقبتر برو، در درون حزب کمونیست ایران عقبتر برو، اعتدالیون، آمیون و و و، تا برسه بعد از انقلاب یک سازمان فدایی بود، 40 تا سازمان در اومد، یک سازمان کومله بود، چند تا سازمان در اومد، یک سازمان اقلیت بود، چند تا سازمان شد، یک راه کارگر بود، چند تا راه کارگر شد و و و. خب وقتی که همه اینها جمع بندی بشه، آدم به اون پرسش کنندگانی که در داخل کشور هستن حق میده که این دعواها بر سر چیست؟ چرا این سازمان ها نمیتونن با هم کنار بیان؟ چرا هر گونه اختلاف کوچیکی به یک جدایی منجر میشه؟ این پرسش هایی است که برحال دردناکه، یعنی خیلی راحت نیست از کنارش گذشت. و ای کاش میشد آدم از سر خودش باز کنه و بگه خب به هر حال ما در خارج هستیم، شما هم در داخل، شما کار دارم میکنید، ما هم کار دارم. ولی نه، ما الان قلبمون با هر حرکتی در درون می جنبه به تپش در میاد. اونایی هم که در درون هستن با هر حرکتی در بیرون قلبشون به تپش در میاد، نگاه میکنن، یک مقاله از خارج نوشته میشه بهش برخورد میکنن، یک صحبت از تلویزیون از رادیو پخش میشه بهش برخورد میکنن. این نشانه ارتباط دو جانبه ایست که محکمه. این ارتباط خیلی محکمه و نمیشه از کنارش گذشت. چون این ارتباط محکمه و چون این ارتباط جدیه و من حتی خوشبینی خیلی از این رفقا و سازمان ها را ندارم، ولی حداقل این است که شرایط جمهوری اسلامی در 40مین سالش با شرایطش در 35مین سالش با شرایطش در 39مین سالش هم تفاوت داره. خب این تفاوت یعنی ریزشه. حالا سر این ریزش بیم دنبال این مسابقه‌ای که پخش کردن. نگاه کنید، همه سازمان ها گفتن که این متد قدیمی شده. ماها خودمون و من یکی از مقاومت تمجید کردم. شما اگر نگاه کنید من 4 کتاب نوشتم راجع به زندان، سر تا سر مشهون از دفاع از مقاومت. الان این دوستان کارگر که رفتن مقاومت نکردن تسلیم شدن در مصاحبه، هرچه گفتن گفتن، ولی کسی سرزنش رو نکرد و تمجیدشون کردن و بسیارم تمجید کردن، گفتن زنده باد. اومدن بیرون بازم افشاگری کردن، بازم برن هرچه خواستن بگن، بیان بیرون باز افشاگری کنن. یعنی چی؟ یعنی فضا عوض شده. این فضا دیگه به این نگاه نمی کنه این فرد بره زیر شکنجه کشته بشه. این فضا دیگه اینه، میگه در این نفخ صور بدمیم، بدمیم برای سرنگونی. وقتی که قرار است بدمیم برای سرنگونی، دیگه مبارزه باید توده‌ای بشه. من با هر نوع قهرمان پرستی، با هر نوع قهرمان سازی مخالفم، اگرچه این قهرمان دو تا نوجوان سپیده قلیان باشه یا اسماعیل بخشی باشه یا کارگر مبارزه مثل علی نجاتی باشه. نه، مبارزه باید توده‌ای باشه. سرنگونی جمهوری اسلامی قهرمانی فردی نمیخواد، قهرمانی توده‌ای میخواد. ما 100 تجربه مبارزه کارگری را در دنیا داریم، 300 مبارزه بورژوازی را پشت سر داریم و 40 پیش یک انقلاب پرشکوهی را در کشور خودمون تجربه کردیم. در اون انقلاب چند تا کارگری مطرح شدن، ولی از تمام اعتصاب دانشگاهیان کی مطرح شد؟ از اعتصاب معلمان که یکیشم خودم بودم کی مطرح شد؟ ما تا آخرین دقایق تلاش کردیم کسی اسم پیدا نکنه. میگفتیم اسم پیدا کنه، اسمی را میگیرن میشکنن. الانم در جنبش مبارزاتی باید تلاش کرد از قهرمان سازی و قهرمان پروری 100% پرهیز کرد. این اولین تجربه ایست که ما در انقلاب سال 57 داشتیم. وقتی اونهایی که قهرمان شدن زدنشون، رژیم سران رو خیلی راحت میزنه، ولی وقتی که رهبری جمعی باشه، رهبری پراکنده باشه، رژیم هیچ کاری از دستش نمیاد. الان اگر ما میبینیم جنبش کارگری در 40 گذشته توانسته بر سر مطالبات کارگری محکم بیسته، یک دلیلش این بوده از رهبرسازی و رهبرتراشی به شکل جدی پرهیز کرده، اگرچه گاهی اوقات به ناچار تحمیل میشن. اون جایی که تحمیل میشن اتفاقا رژیم تحمیل میکنه، یعنی رژیم دوست داره این جنبش ها را رهبریشو مشخص کنه، به یک کانالی بکشه، کانال را مسدود کنه. ما بایستی سعی کنیم از مجراهای مختلف بریم، کانالهای مختلف بزنیم. فکر نکنیم یک جا رفتیم اون تمام شد. فکر نکنیم که اسماعیل بخشی، قلیان، علی نجاتی اومدن گفتن شورا تمام شد. به گفته رفیق امیر 14 میلیون تهرانی، نه تکرار نمیشه. خیلی از کسانی که دم از شورا میزنن حتی درک درستی از شورا ندارن، تا چه رسه بر این که شورا سرتاسری بشه. خیلی از شورا همون دید انتخاب بورژوایی را دارن. کمتر کسی است که فکر کنه بگه شورا ادغام سه قوه مقننه و مجریه و قضایی است، که من به شخصه در چارچوب یک کشور سوسیالیستی هم خواهان تفکیک قوا هستم. چون همون اشارهی که رفیقمون امشب به آمریکا کرد، یک کشور امپریالیستیه، ولی در درون همون کشور امپریالیستی قوه مقننه، تازه نصف قوه مقننه، میتونه جلو رئیس جمهور واسته و دیوار سازش رو سد کنه. حالا تا که سد کنه، تا که سازش کنه نمیدونیم، ولی دست کم به طور موقت دیوار سازی را سد کرد و اون مجبور شد که حقوق به اندازه که حقوق کارگران و کارمندان دولت فدرال امضا کنه و حقوق مردم را پرداخت کنه. این خب بخشیست. حالا اگر یک جامعه واقعا جامعه مردمی باشه، کارگران و زحمتکشان حرف آخر را بزنن، اونجا عدالت معنی پیدا میکنه. این رفیقمون از مشترکات ما صحبت کرد. ببینید، بزرگترین مشکلی که ما در طول تاریخ داشتیم دادگستری بوده. دادگستری رضاخانی، دادگستری محمد رضا شاهی، تمام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی توسط آخوندهایی محاکمه میشن که الفبای حقوق انسانی را نمیدونن، الفبای حقوق بین المللی را نمیدونن، چیزی از حقوق بشر نمیفهمن. حقوق بشر را خلاصه کردن در کفر و ایمان. تمام مردم ایران بخشی مسلمانن، ولی امروز اکثریت مردم خواهان جدایی دین از دولت هستن. این وصیت بورژوازیه. در انقلاب کبیر فرانسه دین از دولت جدا شد، بسیاری از کشیش ها آمدن کارمند شدن. ما با انقلاب 57 برگشتیم به پیش از مشروطیت. در مشروطیت دو تا خواست برجسته بود، یکیش برداشتن عسکر گاریچی بود از سر راه شاه‌عبدالعظیم، یکی برقراری عدالت‌خانه بود. ما پس از انقلاب سال 57 اون عدالت‌خانه را با اون نیمبندیش از دست دادیم، شد آخوندخانه. الان در کشور ما دادگستری وجود نداره. پا به پای انحلال سازمان‌های امنیتی، یعنی سپاه پاسداران، یعنی وزارت اطلاعات، یعنی بخش امنیتی قوه قضاییه و نیروی انتظامی، انحلال کامل دادگستری، برکناری تمام افرادی که پس از انقلاب با مدارک حوزوی قاضی شدن. طرف رفته در حوزه چی خونده که شده قاضی شده؟ الفبای علم قضاوت را نمیدونه، ولی قاضیه. این قاضی مقایسه ور میداره قرار بازداشت 100 میلیونی را میلیارد میکنه. یکی نمیپرسه مرد حسابی این رقم را تو از کجا میاری؟ به چه حقی 100 میلیون را 100 میلیارد میکنی؟ مگر این برگ چغندره این پول؟ چرا یک کارگری که از حقوق خودش مطالبه کرده، نویسنده‌ای که فقط قلم زده، نمیدونم رفقا چقدر با نویسندگان داخل هستن، ولی ما شمار زیادی از نویسندگانمون کتاباشون به درد عهد عتیق میخوره. 4 تا نویسنده به نامم هست، جمهوری اسلامی میخواد اونا را هم بذاره زیر مهمیز که ننویسن، فعالیت نکنن. شما الان وقتی که به آثار جدید نگاه میکنی میبینی نسبت به زمان شاه پسروی داره، عقب نشینی داره. شما دیگه کسی را نمیدید مثل گل شیری بنویسه، کسی را داره مثل دولت آبادی بنویسه، کسی را داره مثل هدایت بنویسه. آدم هایی مینویسن که انگار از یه کره دیگری اومدن. حالا 4 تا نویسنده هست این را میگیرن بازداشت میکنن، 4 تا شاعر هست این را بازداشت میکنن، 4 تا روزنامه‌نگار هست این را بازداشت کنن. این یکی از این حکومتی ها حرف خیلی جالبی زده بود، گفته بود تلویزیون میلیاردها هزینه شده اومده این مصاحبه شرور را پخش کرده. آقای زیبا کلام ایشون گفته بود. اسماعیل بخشی و دیگران حقوقشان خواستن. شما اومدید میلیاردها خرج تلویزیون جمهوری اسلامی کردید که چه پخش کنید؟ آدمی که گفته حقوق منو بگید، حالا ور میداری بگی که خارج من گفتن. مگه خودش عقل نداره، شعور نداره، گوش نشه؟ 3 ماه 4 ماه 5 ماه حقوق نگرفته، چه احتیاجی داره خارج بگه بیا حقوق منو بدیم؟ چه احتیاجی داره از خارج بگه؟ سریع و روشن گفته شما مجتمع کشت و صنعت رو دادید به 2 تا آدمی که از کشور فرار کردن، خب پسش بگیرید. اما به این مصاحبه بپردازیم. جمهوری اسلامی چرا دنبال این مصاحبه رفته؟ جمهوری اسلامی یک سری آدم ها را تربیت کرده سخت زده کمونیست، سخت زده دموکراتیک. میخواد به اینا بگه که ببین کمونیست ها میان، دموکرات ها میان، کارگر ها میان، ما باید نذاریم اینا بیان. اینا از خارج تقویت میشن، راه را باز میکنن، خارجی ها برگردن. اون کمونیست هایی که ما فرار دادیم اون موقعی که اون اومده بودن در و دیوار را پر میکردن در خیابان میشن، اونا میخوان برگردن. مواظب باشید بر نگردن. در واقع فکر نکنید حکومت خیلی شوته، حکومت هم به سهم خودش آدم هایی را داره، ارزیابی هایی را دارن، با این ارزیابی ها هدف هایی را پی میگیره. این هدف ها چیه؟ این هدف ها این است که اون نیرویی که پشتشه اگر 10%، اگر 5%، اگر 20%، میخواد اون نیرو را حفظ کنه. و به همین دلیل میبینید شکنجه میکنه، بازداشت میکنه، تجاوز میکنه، با گستاخی. برادرم حرف میزنه، برادرم هم میگیره، مادرم حرف میزنه، تو دهن مادرم میدنه. این شیوهی که حکومت داره یعنی خشنترین وضع موجود. این خشونت یک معنی داره، حکومت میخواد وضعیت خودشو تثبیت نگه داره. هر اندازه زمین زیر پاش لغزش پیدا میکنه، به لرزه میاد، چماغاشو محکم میکشه. خب در این شرایط اون رفیقی که پرسش داره، به نظر من پرسشش درسته، ما بایستی تلاش کنیم چطور این حکومت را براندازیم، از کجا شروع کنیم، کجاشو هدف قرار بدیم که توده مردم را به اون جانب بکشیم. درخواست حقوق و مزایا، درخواست حقوق عقب مونده ابتدایی ترین حقه. بزرگترین مشکل ما در کشور بی‌عدالتی است، دیکتاتوری است، ستم، سرکوب. کشور ما سرمایه داریه، بدترین نوع سرمایه داری در دنیا، یعنی سرمایه داری نئولیبرالی. تأسیسات داخلی رو ویران میکنن، همین مجتمع کشت و صنعت رو هم میخوان ویران کنن. اگه یادتون باشه احمدی نژاد میخواست ببنده اونجا را ساختمان کنه. در بسیاری از شهرستان ها کارخونه های پارچه بافی، نخریسی و غیره را تعطیل کردن و محلش هم تبدیل کردن به ساختمان. این حکومت در واقع درآمدش این است که نفت بفروشه، با پول نفت کالا وارد کنه، بخشی از جامعه را در خدمت داشته باشه، حداقل مواد غذایی در داخل تولید بشه، کمبودش رو از خارج وارد کنه، یک پول در چرخش باشه. به همین دلیل میبینید حکومت از سطح تا پایین، نه فقط حکومتی ها، حتی کسانی که با حکومت هم نیستن، تلاش میکنن که غارت کنن، تلاش میکنن از بانک های دولتی و غیر دولتی پول بگیرن، به بهانه با پول از کشور خارج شن. خود حکومتی ها هم همه این کار هستن. نگاه کنید به حسابایی که بسته شده، و آخرین مورد دو حسابی که هفته گذشته در آلمان بستن، هر دو حساب مامورین امنیتی جمهوری اسلامی، حسابی است که هر دو کارمند ارشد وزارت اطلاعات هستند. اینه که ما در خارج از کشور هستیم و به گفته اون دوست امکان دیالوگ بیشتری داریم، همین دیالوگی که نوعش در اینجا هست. چرا این دیالوگ نمیتونه بین همه سازمانهای سیاسی باشه؟ چرا نمیتونه بین همه جریان ها باشه؟ چرا نبایستی شعار تجمع بدیم، انتگراسیون؟ چرا همش از تفرقه صحبت کنیم؟ چرا همیشه بگیم وجه اختلافمون رو برجسته کنیم؟ چرا نگیم وجه اشتراکمون رو برجسته کنیم؟ مگر این همه صدی که پیش رامون هست، این کمه که ما بر سر براندازی اینها اتحاد کنیم تا برسیم بر این که ببینیم مثلا سوسیالیسم نوع ما چقدر نابه، چقدر ناب نیست، اون هم در شرایطی که ما هنوز مسائل جنبش دموکراتیک را در کشور خودمون حل نکردیم. اگر حکومت به دست یک حکومت کمونیستی بیفته، یک حکومت کارگری بیفته، همون جور که لنین گفت ما مسائل جنبش دموکراتیک را ما حل کردیم، مسئله ملیت ها را، مسئله دهقانان را، مسئله جدایی دین از دولت را، اینها مسائلی بود که بورژوازی باید حلش کرد. بورژوازی حل نکرده، وبال گردن ماست، و چون وبال گردن ماست، ما بایستی متحدین اون را در درون جامعه امروز پیدا کنیم. ملیت های تحت ستم میتونن متحد جدی ما باشن. چرا نبایستی بین مجموعه ما تبادل نظر نباشه، تعالی افکار نباشه، دیالوگ گسترده نباشه؟ ما نیاز داریم به گسترده ترین دیالوگ، نه فقط در خارج، بین خودمون، بین خودمون و داخل، و از اونها بگیریم، بشنویم، ببینیم اون رفقای جوان چه میگن. آیا همه راحل ها در جیب ماست، در مغز ماست، در قلم ماست، یا این راحل ها در کل جامعه است؟ اینجاست که میام پیش اون صحبت آقای بدی که گفت آره، هر کس از جای خودش شروع کنه، اونجا هم در داخل بگن اونها از ما چه میخوان و ما چه کمکی به اونا میتونیم بکنیم. اون نوع کمکی که اونها میخوان چیه؟ نوع کمکی که ما میخوان چیه؟ این در واقع همبستگی ما میتونه بر یک محور دیالوگ همگانی از درون و بیرون، بین همه اقشار و لایه های جامعه و همه جریان هایی که از جمهوری اسلامی در ستمه، تداوم پیدا کنه. اگر این شکل بگیریم، ما قدم به قدم پیش میریم، برقرار باشیم.
سپاسگزارم از شما. میدونم فرصت کمه، برای همه دوستان از جمله آقای دارابیگی عزیزم، مسائلی که مطرح کردن طبیعتاً همونجوری که انتظار میرفت مسائلی است که باید به تک تکش پرداخت. فرصت کوتاهی، البته از ایشون قبلا قول گرفتم و همچنین دوستان دیگه با تجربه، که ما گفتگویی دو نفره داشته باشیم و با فرصت کافی به تک تک نظرات تک تک دوستان بپردازیم. چیزی که ما رو در همینجا جمع میکنه، همراهی ما و نقطه اشتراک ما برای استقرار دموکراسی و داد هست. یعنی حتی ما سرنگونی ما رو مشترک نمیکنه. سرنگونی در واقع به قول معروف چو صد آمد 90 هم پیش ماست. 90 سرنگونی ما، ولی ما 100 رو مطرح میکنیم، یعنی استقرار دموکراسی. یکی از رویکردهایی که ایشون به درستی گفتن و مورد تایید این بنده هم هست، این که ما از اثبات آغاز کنیم نه از نفی. یعنی به عبارت دیگه ما بگیم چی میخوایم و همراهان خودمون رو در آن چی که میخوایم پیدا بکنیم، نه اینکه چی رو نمیخوایم. مثلا فرض کنید اگر طبقه بندی کنیم ببینیم دوستان و دشمنان، ما به دوستان تمرکز کنیم نه به نفی دشمنان، به اثبات دوستان تمرکز کنیم. این چیزیست که اتفاقا در این سامانه گذار که یک سامان نوینی از ارتباطات انسانیه که با مرزبندی داره با شکل‌های سنتی حزبی، حتی شکل‌های سنتی صنفی، بلکه یک شکل نوین هست، نه فقط چه شکل نوینه، بلکه استفاده از وسایل ارتباطی که دستاورد بشره و این امکان گفتگو رو برای ما خیلی خیلی راحت میکنه. اگر ما در 57 این امکان را نداشتیم، حالا اگر استفاده نکنیم دیگه اون انتقادش بر ما و کوتاهیش بر ما بخشودنی نخواهد بود. ما امکان گفتگو داریم، به درستی میگید، به ویژه در خارج از کشور، و با سرعت بیشتر و با کیفیت بیشتر. اتحاد سراسری که نمود در واقع عملی داشته باشه، مادی داشته باشه، برای هماهنگی جنبش که با کمترین هزینه نه فقط رژیم رو برکنار کنه. بازم تکرار میکنم دوستان، این واژه رو میدونم که مسامحتا به کار میبرید، اشتراک ما برای سرنگونی نیست، برای به قول اینا بگفتن زمان اون آقا این رژیم بره هر کی میخواد بیاد، چنین چیزی نیست. دوستان گذار کسانی هستند که گذار رو، این حکومت رو، برکناریش رو یه مرحله میدونن برای استقرار دموکراسی. این حاکمیت رو مانع اصلی گذار میدونن، ولی برکناری این به هیچ وجه من الوجو به معنای استقرار دموکراسی نیست. استقرار دموکراسی با نقش آگاهانه و بهینه روشنفکران رادیکال انقلابی و کنشگران واقعا تاریخ ساز به دست میاد.